أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. درس 221 از تفسیر رسیدیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حم رسیدیم به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین. در باب این کلمه قبلا مطالبی رو از جناب علامه طباطبایی عرضه داشتیم. بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو هم در بحث تفسیری و هم بحث روایی به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. از گردیم در بیان مختار، ابتداعا لازمه در زید ایاک نعبد و ایاک نستعین اصل نعبدو رو مورد بررسی قرار بدیم. از گردیم به خاطر اینکه این تعبیر عبادت و تعبد در فرهنگ قرآنی نیاز داره روش تأمل و دقت بشه، چون فراوان در مشتقاتش در قرآن به کار رفته و امر محوری است، مفهوم محوری هم هست در بین مفاهیم، بلکه از یک جد حالا انشاءالله خواهید دید که کل اون چرا که در سلوک انسان باید انجام بده زیل همین نعبدو میشه جمعش کرد. لذا جا داره که در موردش کمی بایستیم، با تأمل بیشتر بحث لغویش داشته باشیم. عرض کردیم جناب علامه طباطبایی اساساً نعبدو رو از ریشه عبد گرفت و عبد رو مملوک ذی شعور، و بیانش این بود که در لغت اساساً نعبدو زیر سر همان ریشه لغوی عبد، و در کنارش این معنا رو مطرح کردن که عبد به معنای مملوک ذی شعور، نعبدو یعنی من خودم رو در مقام مملوکیت قرار بدم، و مسئله‌ای به اسم خضوع و تذلل که در برخی از کتاب‌های لغت گفته شده، در مثلا در صحابه کتاب‌های دیگری که قبلا عرض کردیم، شما فرمودین لازم معناست و در اصل معنای نعبد و عکس نشده، به دلیل اینکه خضوع درش مسئله است که با لام متعدی میشه، ولی نعبد و نعبد لک نمیگیم، میگیم نعبد و ایاک، ولی در مورد خضوع میتونیم بگیم نخضع لک. و لذا به این دلیل ایشون گفتن که نباید مسئله خضوع و تذلل رو مطرح کنیم. ما برای همین که این بحث ببینیم عملا به چه شکله، شروع کردیم از کتاب‌های لغت. از کتاب العین خلیل خوندیم که در اونجا صحبت مملوکیت به میان آمد و دیدیم مشتقات همه از عبد بلند میشه، ولی یه تعبیری داشت که اساساً معبودو و یعبودو و عبده اینها فقط در مورد به اصطلاح خدا گفته میشه، اما در مورد بنده ای که بخواد خدمت به مولاش بکنه عبده گفته نمیشه. و این رو انشاءالله یه نکته ای توش هست، من انشاءالله بعداً اشاره خواهم کرد چرا ایشون این شکلی گفتن. و بعد از اون رسیدیم به ابن درید که اساساً گفت ریشه اصلی همون عبده، ولیکن عبد خودش در معنای خودش یک نوع ذلت خابیده و شاهد بود از طریق معبد به معنای طریق مزلل، و گفته من در کتاب اشتقاق بهش برداختم و توضیح دادیم و به پایان بردیم. در تهذیب اللغه بعد از اینکه بیانی رو داشت و توضیح داد که همش ریشهش به عبد برمیگرده، از زجاج نقل کرد که در مسئله عبادت و عبده و ایاک نعبد مثلا هم اطاعت خوابیده هم خضوع، و اصل معنای عبادت در لغت طاعت همراه با خضوع هست، درش خضوع رو عکس کرده. زجاج این معنا رو گفته. زجاج متوفای 318 هست و تهذیب اللغه ازهری متوفای 370 از زجاج نقل کرده. از ابن عنباری نقل کرده خضوع رو و انقیاد رو و اطاعت رو عکس کرده، توضیح دادن. مطالب شما رو عرض کردیم دیگه، باز بر نمیگردیم. سه های جوهری هم گفت اصل عبودیت خضوع و ذله. پس بعضیا خود اصل خضوع و ذلت رو، بعضیا اطاعت همراه ذلت رو مطرح کردند و بعضی هم مملوکیت رو. بعد در فروغ اللغه هم دیدیم فرق بین عبادت و طاعت رو، در این دونست که در عبادت در عینی که طاعت هست یک نوع غایت خضوع هم خوابیده. در مقایس اللغه هم که اون اصلی که این ابده و یعبدو و نعبدو و استعبده و اینها به اون برمیگردن رو بر مسئله لین و زلت، یعنی رام شدن و نرم شدن و در این حال ذلت و خاکساری گرفت که من توضیح دادم. رسیدیم مفردات راغب که گفتیم در کار لغوی قرآنی خیلی کارش درخشیده. این هم تعبیر میکنه عبودیت اظهار تذلل و عبادت غایت تذلل رو داره و طریق معبد به معنای مزلل بالوعد و بعیر و معبد رو هم عبوده و مطرح کرده. و بعد طبیعتا مجبور شد توضیح بده که ما دو نوع عبادت داریم، عبادت تکوینی رو تبیین کنه، عبادت به تسخیر و عبادت از سر اختیار که مخاطب اعبدوا ربکم و اعبدوا الله و امثال این هستن توضیح دادیم. رسیدیم به زمخشری، دیدیم در زمخشری ایشون این عنوان رو داد، عنوان رو داده بود به اصطلاح عبدالله، یعنی عبادت کرد، بندگی کرد، پرستید، که من و اینها بعدا انشالله باز منوف خواهم داد. و تا اینجا رو ما گفتیم. اما در مصباح المنیر، اونجا در کتاب مصباح المنیر هم عنوان داده عبادت هیل انقیاد و الخضوع، یعنی اطاعت همراه با خضوع رو مطرح کرده. و در مجموع البحرین هم باز از ابو علی نقل کرده، از شیخ ابو علی، که عبادت غایت خضوع و تذلل. ما فقط مونده بعد از اینکه این دوتا رو عرض کردیم، در کتاب التحقیق جناب آقای مصطفی هم میفرماد یه اصل واحد داریم. اولا دو اصل نیست، با یه اصل واحد رو برویم در ماده و ریشه، و اون هم غایت تذلل در قبال مولا همراه اطاعت، یعنی اطاعت همراه با تذلل. اون هم غایت تذلل در برابر مولا رو مطرح کرده که خود این به اصطلاح درش هم اطاعت هم به هم تذلل و هم تذلل در برابر کسی که یک نوع تفوق داره به این اشاره کرده. و هذا معنا بعد میگه یکون به تکفین او به اختیار او به جد. و ایشون هم مجبور شده که بحث رو بگه خب این نوع عبادت و عبدی که شما مطرح میکنید هم تکوینیش هم هست، هم اختیاریش هم هست، هم جعل و تشریع اجتماعی هم داره، به هر سه پرداخت و مطرح. خب حالا نوبت از که ما اینها رو گفتیم، نوبت به بررسی نظر حق میرسه در مسئله عبادت و ایاک نعبد، که اینو باید چیکار کنیم؟ آیا بیان علامه طباطبایی که فقط مملوکیت و شخص مملوکی زی شعور، یا نه باید در کنارش مسئله خضوع رو هم مطرح کنیم، یا فقط تنها خضوع؟ این رو باید چجوری حلش کنیم؟ واقعیتش اینه، ما وقتی به کتاب‌های لغت رجوع میکنیم و به کتاب‌های لغت به این معنا که بتونیم مشتقاتی که در لغت به کار رفته رو باز مورد بررسی قرار بدیم و توجهمون رو تمرکز بدیم روی اون معانی که به کار رفته، مثل طریق معبد، بعیر معبد، استعبده و امثال اینها که حالا یک به یک باید بررسی بشه، ما که نگاه میکنیم میبینیم اصل این مشتقات از دل لفظ عبد به دست آمده. این رو میشه فهمید. ما مثلا داشتیم عبده و اعبده، یعنی جعله عبدا، تعبده یعنی سیره کالعبد، استعبده و اتبده و اعبده اتخذه عبدا. ما اینها رو داشتیم و از نوع این بحث ها ما این همچی چیزی رو استفاده میکرده، یعنی احساس میکردیم خوب که نگاه میکنیم کتاب لغت رو، کتاب های لغت رو که مشتقاتش رو به کار بردن، استعمالات رو، استعبده یعنی اتخذه عبده، اعتبده یعنی اتخذه عبده، اعبده یعنی اتخذه عبده، میبینید مثل که از لفظ عبد آمدن اینها رو ساختن. و ابتداعاً آدم احساس میکنه لفظ عبدی وجود داره که این لفظ عبد خودش این مشتقات رو همراه خودش کشنده. خب لفظ عبد رو هم که نگاه میکنیم تو بستر اجتماعی معناش مشخصه، یعنی معمولا عبدی که به لحاظ اجتماعی عبد عرفی که مطرح میشد درش این معنا بوده که کسی است که مملوک هست، مملوک زی شعور هم هست. بله اینی که بیانی که الله میکنه علامه طباطبایی داره درسته، اما مملوک زی شعوری که با یه دسته از امور دیگر هم آمیخته شده، یعنی صرف مملوک زی شعور نیست، یه لوازمی همراهشه. این لوازم مثلا رفته تو معناش قرار گرفته به حسب ارتکاز. صحبت این نیست که ما یه لوازمی رو هم میبینیم همراهش هست اما تو معناش عکس نشده. خوب که نگاه میکنیم توش خدمت کردن، اطاعت کردن و یک نوع اطاعت و خدمت در عین یک نوع ذلت مملوکانه هم توش خوابیده، یعنی تا عبد گفته میشه یعنی باید در خدمت باشه، ولی خدمتی که یک به اصطلاح شخص خاکسار نسبت به برتر خود باید داشته باشه، یه همچی چیزی هم خوابیده. لذا تو اطلاقات عرفی اگر یه بنده ای در عینی که عمل خودش رو انجام میده، اون چیزی که مولا خواسته انجام داد، ولی در عین حال یک نوع اعتراض داره، یک نوع ایستادگی داره، یک نوع حرفهایی میزنه، ما میگیم این عبد جسوره، عبد جریه. گاهی میگیم جسوره یعنی اصلا انجام نمیده، ولی گاهی در عینی که انجام میده میگیم عبد جسوره. این تو اطلاقات عرفی هست، یعنی مثل این که تو عبد عقص شده ذلت را توقع نیست که اصلا ذلت نداشته باشه و بخواد یک نوع ایستادگی کنه، یک نوع در برابر بیسته. ما این رو اتفاقا میبینیم، لذا عبد جسور، عبد جری و اینها که گفته میشه به همین اشاره داره. یعنی البته عرض میکنم گهگاهی هم گفته میشه عبد جسور یعنی اصلا دست به اقدام به اصطلاح اقدام نمیزنه و کاری رو که مولا ازش خواسته انجام نمیده. این یک چیزه، ولی وقت از کار رو انجام میده، ولی در این حال اعتراض داشته باشه، یک نوع مقاومت کنه و باز انجام بده، ما میگیم این عبد در مقام عبدیش عبدیت خودش رو خوب اجرا نکرد. عبد باید به اصطلاح یک نوع خاکساری و ذلت هم داشته باشه. این تو معناش احساس به لحاظ اجتماعی این بار وجود داشت. این رو ما میتونیم فعل جمله بفهمیم. در بحث هایی که معمولا تو در فرهنگ قرآنی آمده عبدًا مملوکًا لا یقدر علی شیء، عبدًا مملوکًا لا یقدر، وقتی خدا میخواد ضرب الله مثلا عبدًا مملوکًا لا یقدر، عبدی که مملوکه و قادر بر کاری نیست، یعنی اصلا مثل این که او باید رام و هموار و ذلول باشه برای مولاش که لایق در حالا شی حساب بشه یه همچه چیزی و همچه تلقی. این قراره با بستر اجتماعی رو بگم، صحه گذاشتن قرآنی مطرح نیست الان اینجا، مهم اون معنایی رو که درش خابیده رو دارم عرض میکنم. یه همچه چیزی رو ما توی عبد میبینیم، یعنی یه همچه لوازمی است. آهسته آهسته این بار معنایی اجتماعی عرفی عبد، ولو حتی بگید ابتداعا مملوک بوده، ولی مملوکی با یک دسته اموری که آهسته آهسته در بار معنایش عکس شده. این فعل جمله رو ما میتونیم بفهمیم، گرچه حتی اینجا هم نباشه، عبد اصلا توش معنای مملوک زی شعوری باشه که توش حتی ذلت و حقارت و این هم نباشه و در بار معنای عبد عکس نشده. عبد ذلیل تو اصلا معنای اجتماعیش وجود داره، حالا ما میخوام این ذلیل بودن را فرض کنیم اگه هم نباشه، ولی در ریشه عبد و نعبدو و اعبد الله و اعبدو ربکم و اینا انشاءالله از خواهم کرد اتفاقا اونجا هست. ولی اگه خوب نگاه کنیم همینجا هم این عبد ذلیل ذلت توش عکس شده که توضیح دادم عبد جری گاهی در اطلاقات عرفی گفته میشه، لا یقدر علی شیء گفته میشه، مثل اینکه خودش باید رام زلولی باشه که هیچ از کارش مگر اینکه مولا چیزی رو بگه و چیزی رو ازش خواسته باشه. در بستر اجتماعی یه همچه چیزی ابتدا ما احساس رو داریم، ولی کنارش این بستر اجتماعی که معمولا خیلی هم اثر میذاره این نوع اندیشه های اجتماعی که وقتی ابتدا شکل میگیره و بعد یک باری در جای خودش جا افتاده، کم کم میبینید اون واقع خودش رو توی این بار ارتکازیش میاره، نه فقط یه لفظی رو ابتدا گذاشتیم. بله میتونه ریشه اولی که گذاشتیم فقط مملوکیت باشه، ولی این بار ارتکازی کم کم رفته و لذا باعث شده به احتمال شاهدش همون بار اجتماعی عبادت، عبادت آله هست و عبادت اسنام، عبادت خداست که انشالله من عرض خواهم که اتمام خودش گواه این معناست. و فرض کنیم اینجا نباشه، در باره معنای اجتماعی در بحث آلهه باید حتی عکس بکنم، من انشالله عرض خواهم کرد، انشالله میرسیم و عرض میکنم. لذا بنده دردم اینه یه همچه چیزی رو باید در نظر گیره اولا، و اینکه که میبینید در کتاب های لغت نوعا از عبد شروع میکنن و استعبده و نمیدونم اعبده و اعتبده و تعبده و امثال اینها رو مطرح میکنن، نوعا دارن به این نکته اشاره میکنن که از ریشه عبد گرفته شده. لذا این تشخیص علامه طباطبایی درست، اما تو بار معنای عبد من میخوام یه مقدار یه معنای ذلت در برابر مولا، یک نوع شکستگی در برابر مولا، خاکساری در برابر مولا هست. و لذا اگر عبدی اگر بخواد بیاد و مقاومت بکنه و بیاد در برابر مولا در عین کار رو حتی انجام میده حرف بزنه، میگیم او عبد نیست، اون جهت عبدش دقیق نیست، درست نیست، و این معناش اینه که یعنی در یک نوع ذلت هم خوابیده. ولی با این حال ما شاهد بعدی داریم که نظرم باید بهش توجه کنیم. مسئله اینه در فضای اجتماعی و در فرهنگ قرآنی ما به عنوان اطلاقات لغوی الان دارم نگاه میکنم، نه به عنوان به اصطلاح بحث‌های تفسیری، من میخوام فقط به لحاظ لغت نگاه کنم. ما در فرهنگ قرآنی صحبت عبادت اصنام رو باهاش روبرو هستیم. مثلا حضرت ابراهیم به اینجوری بیانی داره در آیه 35 ابراهیم، به ازغال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنن وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدایا منو و فرزندان رو از پرستش اصنام و بت‌ها و بندگی بت‌ها ما رو رهایی بده و دور نگه دار. یا آیه دیگری که هست از حضرت ابراهیم خطاب به عمویش آذر در آیه 42 مریم، یا ابته لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، لِمَ تَعْبُدُ. اینجا الان صحبت چیه؟ اون چیه که ما در دوره حضرت ابراهیم داریم که بت پرستی است و پرستش بت هاست و عبادت بت هاست، اینو با چجوری معنا کنیم؟ چجوری میشه معنا کرد؟ و عملا این باید روش دقت بشه. یک بستر اجتماعی است به اسم عبادت اصنام وجود داره و در فرهنگ قرآنی هم بهش اشاره شده. این بستر اجتماعی داره، این بستر اجتماعی چیه؟ اگه نگاه کنیم این عبادت اصنام و در مقابلش عبادت خدا، و بعد گفته شده شما چرا عبادت اصنام میکنید؟ اتعبدون ما تنهتون، اونی که خودتون تراشیدید، بتی که ساختید، این رو میپرستید؟ اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، میپرستی چیزی که براتون هیچ ضرری داره نفعی داره؟ یا این تعبیر ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، اونا اصلا نمیتونن رزق برای شما حاضر کنن، این چجوری شما میپرستی؟ از نوع این بیانات که ما اگه خوب نگاه کنیم ما احساس میکنیم لفظ عبادت اصنام یه معنای ویژه‌ای داره، یه بستر اجتماعی داره، به اون داره اشاره میکنه و باید این رو دریافت. عمدتاً هم بحث ما اینجاست، ولو ابده ریشه ابده یعبدو ریشهش باشه عبد و از عبد گرفتیم، ولی توی ابده یعبدو نعبدو عبدالله و اینها که نگاه میکنیم چیز دیگری رو میابیم. یا حتی ابده طاغوت یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، حتی این جهان که میرسه ما میبینیم صحبت اینه، یه عبادت اصنامی داریم و یه عبادت خدا در برابرش. این عبادت رو چی باید معنا کرد؟ خوب که نگاه میکنیم ما با دو چیز روبرو میشیم، یکی بندگی مطلق، یکی بندگی خاص. و دست بر قضا نعبدو و عبده و به اصطلاح یعبدون و تعبدو و امثال اینها که به کار برده میشه توش یا به معنای بندگی عامه یا به بندگی خاصه. خوب دقت کنید به لحاظ لغت و اون چیه؟ یه بستر اجتماعی است که این بستر اجتماعی دیگه از صحبت عبد عرفی و مولا در میاد، تبدیل میشه به یک بحث دیگری که صحبت عبد و اله عبده، مولای عبد که اله عبده، اله حتی به این شکل در میاد. و اونجا اگر خوب دقت کنید تو بستر اجتماعی ادعی رو به عنوان آلهه برمی‌گذارن. اگه یادتون باشه ما قبلا که بحث الله و الاله رو داشتیم عرض کردیم الله وقتی گفته میشه به لحاظ بستر اجتماعی آنی است که به اصطلاح محور کار، محور عالم، مؤثر در عالم و اصل اوست و همه حول محور او و برای او و نسبت به او باید کاری کنن. که اجالتا من میخوام بگم این نعبدو و عبده و تعبدو مقابلی داره به اسم الوهیت که حالا بگو مولا، حالا اونجا عبد و مولای عرفیه، اینجا باید بگیم مولای جهان، مولای هستی و امثال اینها. اون مسئله که اونجا نگاه کنیم به لحاظ اجتماعی گرچه از ریشه عبد گرفته شده ولی یک نوع اتخاذ اله و معبوده، یک اتخاذ اله و معبوده که از او میخواد تبعیت کنه، اطاعت کنه از سر خضوع و به اصلاح ذلت، این توش عقص شده. لذا تو بستر اجتماعی صرف این که تبعیت کنه از کسی فقط نیست، تبعیت بکنه مثلا از بت فقط نیست، پرستش بت و عبادت بت، ادبیات عبادت دو معنا رو در بر گرفته، گاه عبادت خاص گاه عبادت عام. عبادت عام مطلق تبعیت از سر خضوع، ولی عبادت به اصطلاح خاص اون اطاعتی است و اطاعت و خدمتی است، اما همراه این اطاعت و خدمت یک چیز دیگه هم هست و اون چیه؟ مسئله به اصطلاح کار ویژه مناسکی انجام دادن مثل سجده، که معمولا مثلا نماز یک عبادته بلکه اصل عبادت اینه. اونهایی که بت میپرستیدن پرستش بت میکردن، پرستش به معنای خاصش همون معنایی است که عملا ما تعبیر میکنیم نسبت به او یک نوع کرنش ویژه میکردن، یک نوع تذلل ویژه داشتن همراه اطاعتی که میخواستن در عمل اظهار به اصطلاح تذلل کنن همراه با اینکه هرچه او گفت انجام بدن، اطاعت کنن و لذا نماز ویژه مخصوص خود او رو میخوندن. لذا ما پس با دو معنا، یک بندگی عام، یک بندگی خاص. بندگی خاص یعنی همون بندگی که اطاعتی است که انجام میده، بندگی میکنه، بنده او میشه. ادبیات بندگی رو به کار میبریم، از همون بنده اخذ شده، ولی بنده ای که با خضوع همراهه. حالا خواه بگویید تو خود اصل عبد به معنای عرفیش که عبد و مولا مطرح میشد اونجا خضوع بود و بعد منتقل شد به این بحث، خواه بگویید اینجا، ولی این نشون میده، خود این شاهده که تو اون عبدم عقص شده که ریشش عبده از اونجا عقص شده و این بار توش هست. ولو حتی بگید اولم نبوده، اجالتا الان ما با این مسئله روبرویم. وقتی میگیم عبادت کرد و عبد شد و عبده و یعبدو و اعبدو و امثال اینها گفته میشه، اینجا ما با یه چیزی روبرو هستیم به اسم این که یه کرنش ویژه میکنه، یه خضوع ویژه میکنه که مثل سجده خود رو نشون میده، مثل رکوع خودش رو نشون میده، یک نوع تذلل ویژه و خاکساری توش عکس شده. این توی عبادت خاص مطرحه و لذا یک اله خاص مطرحه. تا عبادت گفته میشه باید الوهیتی مطرح بشه، اون الوهیت رو در اون ناحیه باید گرفت که بشه معبود و در این ناحیه او بشه عابد و عابد هم با اطاعت و تذللی که دارد، هم اطاعت میکنه و هم تذلل، تذلل نهایی پرستشی که اصلا دیگه بسیار واضحه. لذا این رو عنوان دادم پرستش، یا عنوان میدم به اصطلاح عبادت خاص. اگه این رو بگید که اصلا توش اخذ شده مسئله تذلل، نعبدو این هست. اما حتی تو اون عبادت عام هم اگر ما خوب دقت کنیم میبینیم مسئله ایست به اسم این که قرار او رو به عنوان اله خود اخذ کنه، محور قرار بده، محور عالم، و بر اساس او باید کار رو پیش ببره. تا اتخاذ اله میکنه مسئله ای رو مطرح میشه به اسم، و تا او رو معبود به اون نحوه اتخاذ الهی، به عنوان اتخاذ الهی در نظر میگیریم، توش یه چیزی مطرح میشه به اسم ذلت. یعنی عملا یعنی اطاعت میکنه، در صحنه اجتماعی اطاعت اون اله رو میکنه، برای او دست به اعمالی میزنه بر حسب دستور او، ولو به گمان خودش که دستور اوست دست به کار میزنه، در همه جا جانب او رو در صحنه های اجتماعی همه جا رعایت میکنه، نه فقط تو عبادت خاص مناسکی مثلا سجده ای اینها، نه حتی اونجا. این کاری که میکنه توش یک نوع، چون اتخاذ اله کرده، عملا تو ریشه عبد و نعبدو و امثال اینها ما یک نوع اتخاذ الهه. یعنی فقط صحبت عبد و مولای عرفی نیست، آمده توی صحنه دیگر، و اونجا که اتخاذ اله کرده باعث میشه که تعبیر مطرح میشه، و اون چیه؟ اینه که میاد نسبت به او خضوع میکنه، و اطاعت همراه خضوع، اطاعت همراه با ذلت داره، اطاعت همراه با خاکساری داره، چون الوهیت توش اخذ کرده در ناحیه اون طرف مقابل. حتی مولای عرفی نیست، گویا مولای جهان همه کاره است، و یعنی چنین چیزی رو به خضوع وامی داره، و یک نوع خضوع توش اخذ شده. لذا تو صحنه های اجتماعی ما با دو مسئله روبرو، افزون بر عبد عرفی، میرسیم به جایی که یا میآید عبادت مطلقی را دارد انجام میدهد، یا عبادت خاص. عبادت خاص که اصلا واضحه توش تذلل رو عکس کردن، خورنش ویژه داره، نمیدونم سجده ویژه داره، صحبت کردن های از سر خضوع داره، حرکاتی داره که خضوع رو در ظاهر خودش میاره، اظهار تذلل میکنه، که ما اسمش رو میذاریم عبادت خاص. مثلا میگیم داره نماز میخونه. این تو کارهای بت پرست هم بوده، نه عبود این که گفته میشه یا عبت لمت عبود و ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئات. تعبدو، تعبدو یعنی چی کار داره میکنه؟ یعنی بت پرستی میکنه، کرنش میکنه. خب این کرنش البته طبیعتاً چون این کرنشی لازمه اجتماعی داره، یعنی من باید در حرکات اجتماعی خودم افزون بر این عمل عبادی مناسکی هم چیکار کنم؟ بیام محور رو قرار بدم. تا این کار میکنم میشه اون بندگی عام، و اینم در معنای عرفیش وجود داره که میگیم عبدهو یعنی تبعیت کرد، اطاعت کرد از سر خضوع. این رو ما میتونیم بفهمیم اگر دقت کنید اون چی که ما قبلا از کتاب العین خلیل میخوندیم، ایشون بعد از اینکه عبد عرفی رو مطرح کرد، گفت عبد عرفی ازش این در نمیاد که عبده یعبدو در موردش مگر در مورد خدا. این بیان، گرچه ایشون میگه مگر در مورد خدا، ولی من اردم اینه باید جور دیگری، همچنان که بعدش گفته عبدت طاغوت، و بعد گفته یقال للمشرکین عبدت و طاغوت و الاوثان و للمسلمین عباد یعبدون الله. این نشون میده ایشون متوجه است یک عبد عرفی داریم و یک عبد و بنده در هستی داریم، در اجتماع به شکل کلی داریم، نه فقط صحبت این مولای و خصوص. لذا در این ادبیات میخواد بگه همه، چه اون نفری که حره، چه اون نفری که عبده، همشون باید، همشون بیاند و به اصطلاح نسبت به خدا بندگی کنن، یا نسبت به بت بندگی کنن. اون بت، این تعبیری که ایشون فاصله انداخت، گفت که عبده یعبدو فقط در مورد خدا مطرح میشه، در مورد عبد عرفی که اگه بخواد خدمت بکنه مولاشا نمیگن عبده. اگر به این معنایی که عرض میکنم باشه درست میگه، یعنی ما یه عبده داریم، عبد عرفی داریم که میگیم او به اصطلاح خدمت کرد، خدمه مولاه را، نمیگیم عبده. نمیگیم عبده رو کجا میارم؟ به شکل اجتماعی. بله ریشه این عبده همون عبده، از همون عبد عرفی گرفته شده، ولی عملا اینجا به یک چیزهای افزونی داره. اون اتخاذ اله باعث میشه یک نوع کرنش و خضوع هم بیاد، و این رو تو متنهایی که ما خوندیم عملا میبینیم. اونجایی که میخوان توضیح این معنا بدن خیلی خوش خودش رو نشون داده، لذا عنوان دادن طریق معبد، طریق مزلل و امنا. ولی اینکه بگید آقا خود عب توش عقص شده زلت و از طریق این طریق معبد و نمیدونم بیر معبد میشه فهمید و ایر معبد میشه فهمید، اشکال. اگر هم خواستید بگید نه تو اونجا نیست، ولی این زلت آهسته آهسته در عقص شده در عبادت، چون عملا اون عبادتی که مطرح میشد عبادت همراه با زلت بود، و لذا طریق معبد و بعیر معبد و اینها معنادار توش زلت عقص شده، نه فقط صرف این که به اصطلاح این طریق مثلا بنده کسی شد به شکل دیگر. این ایشون میخواد بگه اون زلت توش عقص شده. بله اگه اینو میگید، بله تو صحنه اجتماعی این عبد و عبده و استعبده و امثال اینها توش عقص شده، مسئله بندگی همراه با ذلت، یعنی به تعبیری اطاعت خدمت همراه با ذلت، آن هم معطوف به اله، چون این چیزی باعث شد ادبیات ذلت غلیظه. حالا خواه بخواهید بگید توی خود عبد بود ذلت کشانده شده به عبادت نسبت به آلهه، عبادت نسبت به اله، عبادت نسبت به خدا، خواه بگید از اونجا اومد، خواه بگید از اونجا نیامد، ولی آهسته آهسته لفظ عبد توش این ذلت اخذ شد ارتکازن و بعد منتقل شد به عبده عبودوی اجتماعی که نسبت به الهه و اتخاذ الهه، و این باعث شده. لذا ما تو تعبیری که از این آقایون داریم این معنا رو میبینیم. و حالا جایی اگه یادتون باشه مثلا سه‌های جوهری گفت اصل عبودیت خضوع و ذله، بعد تعبد رو معنی تنسک گرفت. تنسک که ایشون میگه به چی اشاره داره؟ به آن عبادت و پرستش مناسکی خاص که میشه به او اشاره کرد، به ایشون این توجه رو داشت. و این که میبینید نوعاً چه در مفردات راغب چه در مقاییس این اظهار تذلل میگن، به خاطر اینکه تو عبده رفتن اون ریشه اجتماعی مسئله بندگی کردن اله را و بندگی کردن نسبت به کسی را که او را اله قرار داده، او را مطرح کردن و میشه به عنوان بندگی. ادبیات بندگی اینجا معنا داره. لذا میبینید توی بحث زمخشری هم اگر یادتون باشه ایشون عبد الله را مثلا گفت عبادت کرد، بندگی کرد، پرستید. پرستید رو میشه معنای خاص در نظر گرفت، بندگی کردن رو معنای عام. ولی بندگی کردن هم به معنای عام هست هم به معنای خاص. پرستیدن هم حتی با همین تعبیر اگر کسی یک کمی دقت کنه، پرستیدن توش یک نوع ذلت همراه با اطاعت، لذا میشه حتی به معنای عام هم گرفت. ولی معمولا پرستش و پرستیدن معنای خاص، بندگی کردن توش باری داره که حتی میتونه معنای عام هم داشته و معنای خاص هم داشته باشه. و از این جهت به نظرم این ترجمه‌ای که صورت گرفته خوبه. ولی پس با این توضیح ما وقتی میرسیم به عبده و نعبدو و اعبد الله و امثال اینها، اینجا دقت کنید صحبت اطاعت و خدمت همراه با ذلت، همراه با تذلل، این توش خابیده. و جالبه خود به اصطلاح علامه طباطبایی در جلد 10 المیزان خودشون بیانی داره که میبینید تو این بیان برای عبادت خضوع و تذلل رو عکس کرده، با اینکه اینجاها الان قبول نداره. ایشون در جلد 10 صفحه 45 اونجا که داره مسئله رو مطرح میکنه که مسئله اینکه شما بت‌ها رو میپرستید، بت‌هایی که هیچ نمیفهمند و این بت‌ها وقتی شما میپرستید قال شرکا هم ما کنتم ایانا تعبدون، و اینها میگن که ما را اصلا نپرستیدید. وقتی میخواد توضیح بده جناب علامه طباطبایی اونجا میگه که چون اصل عبادت، خب به چه دلیل اینجوریه، به چه دلیل شما میگید که میگید به اصطلاح شرکا میگن ما را اصلا نپرستیدید و این نیست به این معنا. میگه جناب علامه طباطبایی در اونجا توضیح میده به دلیل اینکه اینها، این شرکا در واقع حرفشون اینه شما وقتی بخواید عبادت رو اثبات کنید، عبادت همراه اظهار به اصطلاح بندگی است و همراه با به اصطلاح تذلل. در صفحه 45 اول صفحه 45 میگم بل عبادت التی هی اتصال ما بالمملوکیه و تذلل من العابد بالمعبود. خود عبادت چیه؟ چون عبادت هم اتصال هم تذلل، یعنی تا میرسه به عبادت و پرستش بت‌ها تا گفته میشه و اونها شرک، خود بت‌ها و شرکا میگن مثلا شما ما رو نپرستید، میخواد توضیح بده میگه چون عبادت هم توش یک نوع مملوکیت همراه با تذلله، یعنی میبینید تذلل رو توش عکس کرده. عبادت التی هی اتصال ما بالمملوکیه و تذلل من العابد. باز ایشون در صفحه، در جلد 14 المیزان صفحه 57 اونجا این تعبیر رو داره، میفرماد ان عبادت الاصنام لغوان، اصلا عبادت اصنام نباید کرد. اونجا که صحبت اینه که یا عبادت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ای امو ای پدر چرا میپرستی چیزی را، بوتی را که نه میشنود و نه میبیند ولا یغنی عنک شیئا. الان میگه اینجا دو دلیل آورده، ما لا یسمع ولا یبصر یبصر، این اشاره است به دلیل اول ولا یغنی عنک شیئا، دلیل دوم. بعد اینجوری توضیح میده ان عبادت الاصنام لغو باطل من وجهین احدهما، چرا؟ ان العباده اظهار الخضوع و تمثیل و تزلل هست من العابد للمعبود، چون عبادت اظهار خضوع و تمثیل تزلل هست از عابد للمعبود. ایشون اشاره میکنه اون پرستش ویژه. خب پرستش ویژه تا شما مطرح کردید، پرستش ویژه‌ای که ما اسمشو گذاشتیم بندگی خاص که مناسکی است، یک نوع اظهار تزلل و اظهار خضوع هست، یعنی درست مثل این که توش سجده هست، توش یک نوع به اصطلاح خودشو به خاک مالیدن هست، خودشو به زمین زدن هست، یک نوع اظهار تذلل هست نسبت به اصنام. اینجوری بوده چرا میپرستی، چرا به اصطلاح عبادت میکنی، عبادت چیه؟ چون اظهار خضوع هست و تذلل. میخوام بگم اصل عبادت توش این معنا عکس شده، لذا خود علامه طباطبایی هم در جلد 14 المیزان صفحه 57 و در جلد 10 المیزان صفحه 45 به این معنا توجه داره، میدونه بله. بعد توضیح میده که حالا چرا اینها برای اینها در حقیقت عبادت نه، چون اصلا اینها شعور ندارن تا بخواد براشون عبادت معنا داشته باشه. این مطلبی که گفته میشه خیلی میتونه کمکمون بکنه در این که اساسا توی اندیشه عبادت، تو اندیشه عبادت مسئله به اسم تزلل خابیده، و بیان علامه طباطبایی هم میتونه گواهی معنا باشه. و نوع اتخاذ آلهه که گفتیم، ببینید چرا آلهه مطرح میشه، عرض کردیم این نوع عبادت اجتماعی غیر از حتی عبد عرفیه، چون باید اتخاذ آلهه بشه. ببینید این آیات رو نگاه کنید، تو اینجاها نگاه کنید، این معنا آمده اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ذره ولا نفعا، برای شما ده چیزی رو پرستش میکنید که برای شما نه ضرری داره نه نفعی. یعنی چی؟ یعنی اون کسی رو که شما به عنوان آلهه باید آن، که آلهه باید محور عالم باشه، این کسی هیچ کاره است چطور میتونه باشه؟ یا این تعبیر ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، شما میخواد آلهه انتخاب کنید، آلهه کسی است که باید روزی شما رو بده، باید محور عالم باشه. ان الذین تعبدون من دون الله، کسی رو دارن میبینن که لا یملکون لکم رزقا، این که اصلا. یا این تعبیر حضرت ابراهیم یا عبده لم تعبد ما لا یسمع و لا یبصر، چرا اینجور گفته میشه؟ چون تا عبادت ویژه اجتماعی گفته میشه آن عبادت و آن بندگی، بندگی است که دیگه حر و آزاد و مولا عبد و اینها مطرح نیست درش، چون این کسی همشون میشن به عنوان بنده و بنده نسبت به کسی که مولای عالم، محور عالم، اله عالم. اینجوری عبودیت گره خورده با الوهیت، دقت میکنید؟ لذا ما باید وقتی میگیم اینو دقت کنیم، تا الوهیت میرید اندیشه تزلل توش خوابیده تو عبودیت، نه یعنی صرف این که مثلا فقط اطاعت کنید، حتی اطاعت صرف نیست. همین باعث شده که جناب صاحب فروغ لغت عسکری در اون بحث میگه عبادت با طاعت فرق داره، عبادت توش قایت خضوع خوابیده. این یک نکته است. و یک نکته هم رو باید دقت کرد که من این بندگی عام و بندگی خاص رو گفتم، توجه کنید بندگی خاص ابتداعا اولین جلوه کسی است که اله قرار میده، یعنی میاد نسبت به او کرنش ویژه میکنه و چون این چیزی خودشو بست اجتماعی میده. اولا پس اولین جلوه اتخاذ اله اینه که نسبت به او باید کرنش کنه، خضوع کنه، تذلل کنه و دسته ای از اعمال رو انجام بده از سر اطاعت این مولا و این اله تا به اصطلاح نظر اله رو جلب کنه. تا این رو به لحاظ اجتماعی میگید و پرستیدن بت ها گفته میشه، اتفاقا از دل این تذلل در میاد. ولی بعد از این خب کسی که در صحنه اجتماعی نسبت به بت چنین عملی رو انجام داد، فقط همون مرحله ای که تو بتخانه هست اینجوریه یا بعدا تو صحنه اجتماعی میاد هم باید جانب بت رو رعایت کنه؟ میتونه اونجا آنچه را که برداشت داره بت ها ازش میخوان اجرا نکنه؟ او خود همون بندگی خودش رو بست داده به شکل بندگی مطلقی هم در آورده. لذا بندگی مطلق هم هست، تو بندگی مطلق هم همون عقص شده، ذلت عقص میشه، اما ذلتی که در واقع همراه با اطاعت کارش انجام میده، اطاعت میکنه، خدمت میکنه به بت خودش در صحنه اجتماع و همراه اون منطقی رو یاد گرفته به اسم الوهیت. چرا؟ چون گفته او الهه و اون الوهیت فقط توی بتخانه نیست، در بیرون هم الهه، لذا اینجا هم باید خضوع کنی، خضوع میاد و اندیشه عبادت و عبده و نعبدو و اعبدو و به اصطلاح عبادت اصنام و عبادت خدا، اینها کجا مطرح میشه؟ موقعی که الوهیت مطرح میشه. الوهیت همراه خودش خضوع رو داره و این بار توش از اول عقص شده، لذا تذلل همراه با اطاعت. لذا بعضی از این لغت دانان که آمدن گفتن اطاعت همراه با به اصطلاح خضوع، سخن درستیه، البته با قیودی که انشاءالله باز من این قیود رو عرض خواهم کرد. پس این تعبیری رو که اگر دیدید بعضی ها داشتن این تعبیر رو کردن که مثلا زجاج گفته ایاک نعبد یعنی ایاک نطیع و الطاعت التی نخضع معها، و معنى العباده فی اللغه الطاعه مع الخضوع، طاعت همراه خضوع، سخن درستیه. البته باید با توجه به اینکه در آن جانب معبود الوهیت رو عکس کنیم، اصلش در ریشه نعبدو که وقتی گفته میشه باید اون رو عکس کنیم، که این توجه باید بیاد که این باعث میشه یک امر دوگانه است به اسم الوهیت که میشه معبود و عبودیت که میشه عبادت. عبادت و الوهیت دوگانه است در برابر هم، در فرهنگ قرآنی مکرر به این معنا اشاره شده و بلکه بر اساس این استدلال شده که شما نباید نسبت به غیر خدا عبادت کنید، باید خدا رو عبادت کنید، که من انشاءالله این بحثا رو تو بحثای تفسیری خواهم گفت، ولی الان میخوام اصل این اندیشه رو درست کنم که به اصطلاح در لغت به این معناست. پس در معنای عبادت، عبادت اجتماعی درست از ریشه عبد گرفته شده، این معنا خوابیده، خواه بگویید تو خود عبد بوده منتقل شده به اینجا، خواه بگویید تو خود معنای اجتماعی عبودیت و عبادت نسبت به اله و اتخاذ اله مطرح بشه، خواه اینجا بگید خواه از اونجا. ما برای ما اون دیگه سخت نیست، برای ما کاری حل نمیکنه. گرچه من به نظرم همون توضیحی که عرض کردم تو معنای اتخاذی عبد، این ذلت فی الجمله اخذ شده بود و همون باعث شد که نعبدو و ابدا مطرح بشه و از اونجا ریشه بگیره و به اصطلاح بیاد و تبدیل بشه به عبودیت به معنای اطاعت همراه با خضوع نسبت به اله. و این پایه کار قرار گرفت. بله، حالا بعدها باید بگیم آیا میشه گهگاهی توش مسئله پرستش و الوهیت مطرح نشه ولی شبه الوهیت هم باشه که لذا باعث بشه بگیم ابدا؟ بله، این هم هست که انشالله در بعد من خواهم گفت. لذا من به همین مقدار اکتفا میکنم. انشالله در جلسه بعد باید یه بحثی رو از علامه طباطبایی تو این زمینه، اتفاقا خیلی خوب بحث بت پرستی پرداخته، من انشالله عرض خواهم کرد. اون میتونه زمینه کار ما بشه و با توضیحاتی که عرض خواهم کرد نتیجه میگیریم انشالله که مسئله تزلل هم در عبادت عقد شده همراه اطاعت و خدمت با معطوف بودن به جهت الوهیتی که در آن ناحیه معبود و اون طرف مقابل قرار میدیم و نسبت به او تزلل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.